هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا اعلام کرد از نتایج مشورت های خود با چین در مورد تحریم های بیشتر علیه ایران راضی است. شبکه تلویزیونی فرانس 24 ایران را به خاطر مسدود کردن وبسایت این شبکه تلویزیونی مورد انتقاد قرار داد. ولادیمیر پوتین برای دیدار با رؤسای جمهوری چپ ونزوئلا و بولیوی وارد کاراکاس شد. بامداد شنبه 14 فروردین ماه است. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و ما مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همیشه همین ساعت شروع می‌کنیم. سلام دوباره بر شما. 13 روز تعطیلی به پایان رسید و از صبح امروز زندگی معمولی در ایران شروع میشه. ما هم با گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف در این ساعت با شما شب رو روز می‌کنیم و هفته رو نو. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه امشب رادیو فردا. همه چیز رو با خبرهای تازه از رادیو فردا شروع می‌کنیم که بهروز کارونی رو به استودیو کشونده.
سلام شنوندگان گرامی. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که آمریکا از نتایج مشورت‌های خود با چین در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران راضی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که نتایج مشورت‌ها دور از انتظار واشنگتن بوده است. پیشتر رویترز گزارش داده بود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگوی تلفنی با هو جینتائو، همتای چینی خود، خواستار کمک پکن به افزایش فشارها علیه ایران شده بود. آمریکا و سایر کشورها جهان غرب به برنامه اتمی تهران مزنونند و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تلاش برای تولید سلاح اتمی می‌دانند، اما ایران می‌گوید که هدفش از برنامه اتمی تولید برق است. شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز جمعه ایران را به خاطر مسدود کردن وبسایت این شبکه تلویزیونی مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تازه‌ترین اعتراض از سوی شبکه‌های تلویزیونی در مورد اعمال سانسور از سوی جمهوری اسلامی ایران است. در بیانیه‌ای که از سوی شبکه تلویزیونی فرانس 24 انتشار یافت، گفته شد که از منابع مختلف مطلع شده است که وبسایتش در ایران قابل دسترسی نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در تهران و شهرهای دیگر ایران اقدام به محدود کردن فضای رسانه‌ای و بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار کردند. آژانس ارتباطات سازمان ملل متحد هفته گذشته از ایران خواست تا از ارسال پارازیت بر روی برنامه‌های رادیوها و شبکه‌های تلویزیونی خودداری کند. شبکه تلویزیونی فرانس 24 در وبسایت خود صفحه ویژه‌ای برای انتشار ویدیوهای شهروندان ایرانی اختصاص داده بود. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز جمعه برای دیدار با رؤسای جمهوری چپگرای ونزوئلا و بولیوی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار است که آقای پوتین در دیدار با هوگو چاوز و ایوو مورالس در مورد مسائل مربوط به انرژی، کشاورزی و دفاعی با آنها گفتگو کند. در همین حال آقای چاوز گفت که کاراکاس و مسکو مناسبات امنیتی خود را تقویت می‌کنند تا توانایی دفاعی ونزوئلا افزایش یابد. رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین به همکاری دو کشور در زمینه انرژی اتمی اشاره کرد. مناسبات ونزوئلا و روسیه در سالیان اخیر همزمان با اختلافات کاراکاس و واشنگتن گسترش یافته است. ارتش آلمان اعلام کرد که 3 سرباز این کشور روز جمعه در جریان درگیری با شورشیان طالبان در شمال افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشتر گزارش‌هایی در مورد زخمی شدن شماری از سربازان آلمانی در منطقه 4 دره در جنوب غربی ولایت قندوز انتشار یافته بود.
بهروز کارونی بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله نیمه شب شنبه 14 فروردین ماه رادیو فردا، بزرگترین شرکت پالایشگاه‌های نفتی هند واردات نفت از ایران را برای سال 2010 متوقف کرد. کاهش واردات نفت از ایران در چین هم اتفاق افتاده. آیا اینها برنامه‌های جدید تحریم علیه ایران است؟
حالا دیگه برایشون هرچی هم جمهوری اسلامی بخواد به اینها پول بده یا دلال ها این وسط بخوان بیفتن به کار بکنن، زیانش بیشتر از سوده.
وزیر کار و امور اجتماعی میگوید نمیداند خط فقر چیست و چقدر است. فقر که معضل بزرگ این روزهای بسیاری از کارگران در ایران محسوب میشود.
ضرب و جرح، خودکشی، همسر آزاری، کودک آزاری رابطه بسیار دقیق و حتی عددی و معناداری با بحث فقر در ایران وجود داشته.
جنگ اطلاعاتی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان سیا در آمریکا، از پناهندگی دانشمند هسته‌ای به ایالات متحده تا آزادی کارمند کنسولگری در پاکستان.
زمانی که یک دانشمند هسته‌ای ایران که دارای اطلاعاتی است حداقل به کشور آمریکا پناهنده بشه، میتونه یه اطلاعات بسیار زی قیمتی رو به آمریکا ببره.
بیشتر از اینها خواهید شنید در مجله نیمه شب ما، اگر بیدار بمونید و با ما همراه باشید در طول 55 دقیقه آینده. باراک اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفته که تصمیم داره تا فشارها رو بر ایران بر سر برنامه هسته‌ایش افزایش بده تا ایران به تعهدات بین‌المللیش عمل کنه. نادر وکیلی گزارش میده.
در مصاحبه خبرنگار CBS با پرزیدنت اوباما که روز جمعه منتشر شد، رئیس جمهوری آمریکا گفت هدف این است که فشار را بر ایران زیاد کنیم. آقای اوباما افزود حتی اگر ایران فناوری ساخت سلاح هسته‌ای را به دست آورد ولی آن را تولید نکند، هنوز ضمن ایجاد بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه به یک مسابقه تسلیحاتی نیز دامن زده خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از مصاحبهش گفت ما فشارها را بر ایران زیاد می‌کنیم تا پاسخ آنها را ببینیم، اما این فشارها یک پارچه است و از سوی جامعه بین‌المللی وارد خواهد شد. آقای اوباما خاطر نشان کرد از زمانی که وی در سال 2009 وارد کاخ سفید شده، دولت ایران به طور روزافزونی منزوی و منزوی‌تر شده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در یک مکالمه تلفنی یک ساعته با هو جینتائو همتای چینی خود در مورد ایران بحث و تبادل نظر کرد. کاخ سفید ضمن انتشار بیانیه‌ای در همین زمینه گفت پرزیدنت اوباما ضمن تأکید بر همکاری مشترک واشنگتن پکن بر این باور است که ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و جامعه جهانی باید در این زمینه اطمینان حاصل کند. مقام‌های رسمی کشورهای 5 علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان قرار است هفته آینده مذاکرات مربوط به دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کنند. چین از اعضای دائمی شورای امنیت تا به حال از پشتیبانی کامل تحریم‌ها علیه ایران خودداری کرده و همواره گفته است برای حل برنامه هسته ایران اولویت باید به دیپلماسی داده شود.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
باز هم در مورد پرونده هسته ایران و حواشی اون، منابع نزدیک به شرکت ریلیانس، بزرگترین شرکت پالایشگاه‌های نفتی هند، اعلام کردند که این شرکت واردات نفت از ایران رو برای سال 2010 متوقف کرده. سال گذشته شرکت ریلیانس تحت فشارهای آمریکا فروش بنزین به ایران رو متوقف کرد. میزان واردات نفت ایران توسط ژاپن از ابتدای سال جاری حدود 11% کاهش داشته که پایین‌ترین افت صادرات نفت ایران به این کشور ظرف 17 سال گذشته بوده. ماه گذشته هم اعلام شد که واردات نفت چین از ایران طی دو ماه اول سال 2010 حدود 40% افت داشته. در گفتگویی با شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین‌المللی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا از اون می‌پرسه دلیل توقف معاملات نفتی این شرکت هندی با ایران عدم توافق بر سر قیمت نفت هست یا مسائل سیاسی.
این شرکت ریلاینس هندی از نظر بین‌المللی اینها با شرکت‌های بزرگ نفتی غربی، مخصوصاً با شرکت‌های آمریکایی، دستشون دو دست همه و به عنوان یک شرکت تجاری اینا هر عملی که انجام بدن حساب سود و زیانشون میکنن تا موقعی که میتوانستند به هر قیمتی که دلشون میخواد سودجویی بکنن و با جمهوری اسلامی معامله میکردن، نفت میخریدن، بنزین میفروختن. حالا دیگه براشون هرچی هم جمهوری اسلامی بخواد به اینها پول بده یا دلال ها این وسط بخوان بیفتن و کار بکنن، زیانش بیشتر از سوده. برای اینکه اینها در مرحله اول باید با شرکای امریکایی خودشون و با بازارهایی که با اونها دارن کار بکنن.
آقای فاطمی، در ماه گذشته هم اعلام شد که واردات نفت چین از ایران حدود 40% افت کرده. امروز اعلام میشه که شرکت صنایع ریلیانس هندی خرید نفتش رو از ایران کاهش داده یا در دو ماه نفت نخریده. در همین هفته‌های گذشته هم اعلام شد که شرکت روسی لوک اویل خودش رو از سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران کنار کشیده. اینها کشورهایی هستن یا شرکت‌هایی هستن که جمهوری اسلامی همواره این شرکت‌ها و کشورهای مطبوعش خودشون رو دوست خودش میدونسته.
بله، ببینید مسئله چین و روسیه تا حدی با هم متفاوته. در مورد روسیه شکر لوکویل استدلالش اینه که ما با شرکامون و سرمایه گذاری هایی که در دیگر کشورها داریم، ضرری که از اون طریق به ما میخوره خیلی بیشتر از این خواهد بود که با جمهوری اسلامی معامله کنیم. در ظاهر میخوان این تو وانمود کنن که یک تصمیم بازرگانیه، ولی من اینطور گمان نمیکنم. من فکر میکنم که اینها رو باید در یک چهارچوب دیگری بررسی کرد، مخصوصا سیاست چین که شما اشاره فرمودید 40% کم کردن. مدت ها بود که امریکایی ها واسطه شده بودند که چین را متقاعد بکنن که اون چه از ایران میخره رو میتونه از عربستان سعودی بخره. در بعد به هم جواب چینی ها این بود که ما به ایران بنجل میفروشیم، پول نمیدیم، در حالی که عربستان از ما پول میخواد. به هر نحوی بوده، امریکایی ها از قراری که آدم از شواهد امر مشاهده میکنه، اینها باید چینی ها رو راضی کرده باشن، نه تنها در سطح خرید نفت، بلکه از نظر سیاسی هم به نظر من یک داد و ستد هایی شده. برای چینی ها یک شریک تجاری مثل امریکا به مراتب از جمهوری اسلامی مهمتره.
آقای فاطمی، در حالی که هنوز تحریم های از سوی سازمان ملل یا شورای امنیت سازمان ملل مسبب نشده در مورد تحریم نفتی ایران، این گونه شرکت های نفتی چه در زمینه سرمایه گذاری یا خرید نفت از ایران خودشون رو به نوعی کنار میکشن. آیا واقعا تحریم ها در صورتی که به تصویب برسه و رسمی بشه علیه صنعت نفت ایران یا فروش نفت ایران آنگونه که برخی مقام های ایرانی میگن بی ارزشه و کارایی نداره؟
در این مورد هم مثل همه موارد دیگه سران نظام جمهوری اسلامی حقیقت رو همیشه از ملت ایران کتمان کردند، در حالی که خیلی بهتر بود که واقعیت رو میگفتند. در اون موقع شاید بهتر میشد سیاست گذاری کرد، ولی نه، به نظر من تحریم ها مسلم مؤثر بوده. حالا ممکنه تا اون حدی نبوده که رژیم را از پا در بیاره، ولی لطمات اصلی این به ملت ایران خورده، به تجار ایرانی خورده و از همه مهمتر به آینده مملکت ما لطمه خورده. یعنی این تحریم هایی که مخصوصا در مورد سرمایه گذاری شما اشاره فرمودید، اینها عواقب دراز مدت داره. یعنی وقتی یک کشوری از سرمایه گذاری بین المللی در عرض 30 سال گذشته واقعا نیروی محرک تمام اقتصادهای کشورهای مثل چین، هند و دیگر کشورها بوده، فقط اصل پول نیست، اون تکنولوژی و دانشی است که همراه سرمایه گذاری خارجی میاد. امروز بیش از همه ما در صنعت نفت به این سرمایه گذاری و تکنولوژی نیازمند هستیم که به هیچ وجه جمهوری اسلامی نتونسته تلافی بکنه و در سایر بخش‌های اقتصاد ما. اینکه جمهوری اسلامی میگه تأثیری نداره، اونها فقط یک معیار در نظر میگیرن و اونم تا روزی که کار به جای نرسه که اینها ثابت نشن میگن تأثیر نداره.
شاهین فاطمی اقتصاددان به سوالات همکارم علیرضا کرمانی جواب میداد در مورد دلیل توقف معاملات نفتی شرکت هندی با ایران.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش داریم. وزیر کار امور اجتماعی در مورد خط فقر در ایران گفته که نمیدونه خط فقر چقدر هست. وزیر کار امور اجتماعی این موضوع رو در پاسخ به این پرسش که فاصله خط فقر با حداقل دستمزد کارگران چقدر هست اعلام کرده. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در گزارشی در مورد خط فقر در ایران اعلام کرده که هزینه یک خانوار 5 نفره در تهران در سال گذشته ماهانه حدود 1,000,000 تومان بوده. بهروز کارونی گزارش میده.
ابراز بی اطلاعی وزیر کار و امور اجتماعی از خط فقر در ایران ادامه بحث هایی است که در هفته های اخیر بر سر خط فقر در ایران مطرح شده است. پیش از این حسن علی ضیایی معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی در مورد خط فقر و آمارهایی که از سوی برخی از کارشناسان و تشکل‌های کارگری ارائه شده است موضع‌گیری کرده بود. این مقام دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفته بود نیازی نیست که نگران خط فقر باشیم. قبل از آن هم صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد نیز در مورد آمارهای منتشر شده در خصوص خط فقر گفته بود هیچ کدام از آمارهایی که در مورد خط فقر اعلام می شوند کارشناسانه نیستند و هنوز کار کارشناسی دقیقی در این رابطه انجام نشده است. فرشین کاظمی‌نیا، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به افزایش درصد ایرانیانی که در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، می‌گوید:
هممون به یاد داریم که در کتاب‌ها در کنار تصاویری از کاخ‌های شاه، حلبی آبادهایی هم عکس‌هاش گذاشته می‌شد تا این گزاره در اذهان ایرانیان جا انداخته بشود. آن چیزی که می‌گوید جهت نیل به هدفی اهم از فقرزدایی و بهبودی وضع معیشت مردمان است، ولی که عملا دیدیم که این قضیه محقق نشد. علت حساسیتشون هم برمیگرده به نظر من به انگیزه های سیاسی و انگیزه های خاصی که نظام جمهوری اسلامی از دیرباز تا کنون مدعی اون هست و الان وقتی که میبینه به اون دست نیافته، سعی در پاک کردن صورت مسئله گاه میکنه و گاهی هم سعی میکنه که اون رو به گونه دیگری جلوه بده. میبینیم که در سالهای اخیر این گزاره‌ها پیدا شده که مردم برای معیشت روزانه و به دلایل اقتصادی انقلاب نکردند.
سخنان صادق محصولی در مورد انکار آمارهای ارائه شده درباره خط فقر را میتوان به نوعی موضع دولت محمود احمدی نژاد در انکار این موضوع تعبیر کرد، چرا که عبدالرضا مصری وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی نیز اعتقادی به اعلام خط فقر نداشت. عبدالرضا مصری زمانی گفت که اعلام خط فقر به هیچ دردی نمیخورد که انتشار گزارش کمیته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در روزهای پایانی سال 86 از رسیدن خط فقر برای هر خانواده ایرانی تا مرز بی سابقه 600 هزار تومان در ماه خبر میداد. این پرسش نیز وجود دارد که شمار ایرانیانی که زیر خط فقر زندگی میکنند چقدر است؟ تنها آمار رسمی در این مورد را حسن علی ضیایی، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مطرح کرده است که گفت 1/4 جمعیت مردم زیر خط فقر هستند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، درباره آمار ارائه شده از سوی این مقام دولت احمدی نژاد میگوید:
از نظر آماری نه تنها در مورد مسئله فقر، در مورد مسئله بیکاری ما اطلاع دقیقی نداریم و حتی مسئله تورم به نظر نمیرسه که این آمار دقیق باشه، کامل باشه و حتی بروز باشه.
در این میان روزنامه بهار در گزارشی به نقل از حسین راقفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نوشت که در سال آینده خط فقر در تهران برای یک خانواده 5 نفره حداقل به 1,500,000 تومان خواهد رسید. وی گفت افزایش خط فقر به گروه‌های کم درآمد و فقیر جامعه ایران بیشترین آسیب را خواهد رساند. فرشین کاظمی‌نیا در مورد پیامد اجتماعی چنین موضوعی با استناد به آمارهایی که در گذشته انتشار یافته است میگوید:
بررسی‌ها نشون میدن که بیش از 80% معتادان کشور ماهانه درآمدی کمتر از حداقل دستمزد در کشور دارند و 75% اونها بی‌سوادند یا مدرکی کمتر از مدرک تحصیلی شکل اول رو در ایران دارا هستند. همین اینها رو اگر با آمارها و شاخصهایی که از برخی معضلات اجتماعی مثل طلاق، ضرب و جرح، خودکشی، همسر آزاری، کودک آزاری یا چیزهای از این دست مقایسه کنیم، میبینیم که رابطه بسیار دقیق و حتی عددی و معناداری با بحث فقر در ایران وجود داشته.
در این حال یکی از راهکارهای ارائه شده از سوی حسن علی ضیایی، معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی، کمک مردم به همسایگانشان است. این مقام دولت احمدی نژاد گفت: همین که آموزه‌های دینی ما میگوید که باید از 7 همسایه خود خبر داشته باشیم به تنهایی کمک میکند تا مشکلات برطرف شود. اما احمد علوی با اشاره به اینکه تجربیات بین‌المللی در 200 سال اخیر نشان می‌دهد که ابتکارات فردی به طور کلی پاسخگوی تلاش برای مبارزه با فقر نیست، می‌گوید:
مردم الان زیر نظر دولت اداره میشه، بنابراین انتظار میره از اون سرمایه انبوه مردم که در دست دولت است، مانند نفت، منابع طبیعی و شرکت‌ها که به هر حال دولت بر اونها تسلط داره، اونها رو مدیریت می‌کنه، از مردم مالیات می‌گیره، از این مبالغ انبوه که کافی هم است برای از بین بردن شکاف طبقاتی و فقر استفاده بشه. بنابراین جایگاهی برای ابتکار فردی که کارایی هم نداره باقی نمیمونه.
در همین حال در آخرین کار تحقیقی در مورد خط فقر در ایران، فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در گزارشی تحلیلی در وبلاگ کانون مدافعان حقوق بشر نوشت که 77% از خانوارهای شهری زیر خط فقر نسبی هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 19 دقیقه بامداد هست و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در ادامه دو گزارش و گفتگو خواهیم داشت و در نیمه دوم حتما جنگ فرهنگی ما رو خواهید شنید. از یکی دو روز مونده به روز 13 نوروز و در حالی که ایرانیان هنوز در تعطیلات به سر می‌بردن، مسئولان امنیتی ایرانی از عملیات خودشون برای آزاد کردن یک کارمند کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان خبر دادن و اون رو نشونه اشراف اطلاعاتی بر منطقه دونستن. همزمان شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گزارش داد که شهرام امیری، دانشمند اتمی ایرانی که از خرداد ماه سال گذشته ناپدید شده بود، به آمریکا پناهنده شده و با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری کرده. ABC از قول بعضی از مقامات آمریکایی پناهندگی شهرام امیری رو موفقیتی اطلاعاتی برای CIA دونسته. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک، نخست از اون میپرسه آیا بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA یک جنگ اطلاعاتی در گرفته؟
به طور قطع چون این امری هست و به خصوص هر یک از این دو کشور، ایران و آمریکا، سعی میکنن که نشان بدن که دست بالا رو دارن در این جنگ اطلاعاتی و یا اینکه در بحثایی که در مورد جاسوسی و دستیابی به اطلاعات وجود داره.
این جنگ اطلاعاتی یا جاسوسی که شما میپذیرید که بین طرفین به راه افتاده، این به خاطر به بن‌بست رسیدن گزینه‌های دیگر هست؟
ببینید، خب یکی از مهمترین جنبه‌های جنگ‌های مدرن دقیقاً همین جنگ روانی و ادعاهایی که طرفین جنگ میتونن داشته باشن در مورد اینکه کدام یک در زمینه اطلاعاتی پیشرفته تر است و کدام یک میتونه از این نظر ضربه بزنه بر دیگری.
و آقای حسنیاری، تا اینجای کار کدوم طرف دست بالا رو داره؟
ببینید، خب اگر که از جنبه بزرگتر و بالاتر به مسئله نگاه بکنیم، به طور قطع زمانی که یک دانشمند هسته‌ای ایران که دارای اطلاعاتی است حداقل به هر تقدیر از اون چیزی که در این زمینه در ایران میگذره به کشور آمریکا پناهنده بشه، خب این میتونه یه اطلاعات بسیار زی قیمتی رو به آمریکا ببره. از طرفی آزاد کردن دیپلمات ایران در پاکستان و دستگیری ریگی، اینها هم پیروزی‌هایی برای ایران هستن، منتها پیروزی‌هایی که در سطح کوچکتری قرار دارن. و اگر که دو مورد رو یا این موارد رو با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که ایران تنها در این مورد تونسته با آزادی آقای عطارزاده، دیپلماتی رو که در بند بوده و قطعا پاکستانی ها در آزاد کردن اون نقش داشتن، به ایران برگردونه، و از طرفی ریگی رو هم که مشکلات جدی در زمینه امنیتی برای دولت ایران و نیروهای امنیتی و نظامی ایران به وجود آورده بود در قسمت سیستان و بلوچستان، اون رو دستگیر بکنه، که اون هم همونطوری که پاکستانی ها مدعی هستند با دخالت و همکاری مستقیم پاکستانی.
آقای حسنیاری، شما از همکاری پاکستان نام می‌برین، این در حالی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بارها تاکید کردن که به تنهایی هم عملیات دستگیری عبدالملک ریگی رو انجام دادن و هم نجات دیپلمات آقای حشمت الله عطارزاده رو.
ببینین، خب وقتی که ایران چون این ادعاهایی رو مطرح میکنه، این با عکس العمل پاکستانی ها حداقل در مورد ریگی مواجه میشه. پاکستانی ها اعلام کردن که چون این امری صحت نداره و اونها مستقیما در مورد دستگیری ریگی با ایران همکاری داشتن. بسیاری داره ببینین که کدوم یک از این حرفا رو بر مبنای شواهد بپذیریم. آنچه که ایران مطرح میکنه، خب به تبع یک مشکلاتی رو در روابط دو جانبه به وجود میاره، به خاطر اینکه به هر تقدیر پاکستانی ها عکس العمل نشون میدن به اینکه سهم اونها در این امر نادیده گرفته میشه از جانب ایران، همکاری اونها، و در نتیجه بالقوه میتونه مشکلاتی رو در روابط دو جانبه و به خصوص همکاری های اطلاعاتی بین دو کشور به وجود بیاره.
آقای حسنیاری، اعلام این که آقای شهرام امیری، دانشمند اتمی ایران، با سازمان CIA همکاری میکنه، اون هم بعد از نزدیک به یک سال که از ناپدید شدن ایشون میگذره، آیا پاسخی است به ادعاهای وزارت اطلاعات ایران؟
به نظر من آمریکایی‌ها در صدد پاسخ دادن نیستند. اون چیزی که اونها دنبال اون میگردن این هست که ببینن در داخل برنامه هسته‌ای ایران چی میگذره و وجود کسی نظیر آقای امیری چون این امری رو محقق میکنه. در نتیجه آمریکا به دنبال این هست که کسب اطلاعات بکنه و کمتر به نظر من به دنبال این هست که نشان بدهد که سرویس‌های اطلاعاتی ایران بر اوضاع کنترل ندارن، به خاطر اینکه اون چیزی که آمریکایی‌ها به دنبالش هستن فرای مسائل کوچکی از این قبیل، اونها دقیقاً می‌خوان ببینن که آیا ایران به ساختن بمب هستی از نظر آمریکایی‌ها نزدیک، دور، و در چه شرایطی امکان دسترسی ایران به بمب هستی اینها میتونن ضربه بزنن. و در آخر اینکه همکاری یک سال آقای امیری با آمریکایی‌ها، اگر که این همکاری که قطعاً چون این هست پیش از ناپدید شدن ایشون وجود داشته باشه، خب به اعتقاد من این خبر خیلی خوشی برای سرویس‌های اطلاعاتی ایران نیست، به خاطر اینکه در قلب مخفی‌ترین اسرارآمیزترین پرونده‌ای که در ایران مطرح است و عملیاتی که در زمینه هسته‌ای صورت می‌گیره، CIA تونسته رخنه بکنه و در نتیجه هیچ گونه امنیتی می‌شود گفت وجود نداره در مورد اینکه امروز کسان دیگری در داخل این تشکیلات و تأسیسات هسته ایران با آمریکا همکاری نکنند.
هوشنگ حسنیاری کارشناس مسئله استراتژیک بود که به سوالات همکارم علیرضا کرمانی جواب میداد در مورد جنگ اطلاعاتی احتمالی بین ایران و آمریکا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آخرین گزارش امشب ما، رسانه‌های مختلف با شیرین نشاط فیلمساز و عکاس این روزها به خاطر اکران فیلمش در آمریکای شمالی مصاحبه می‌کنند. این هنرمند که همه جا با دستبند سبز حاضر میشه، مراسم نمایش و پرسش و پاسخ‌های مربوط به فیلمش رو بهانه‌ای قرار داده که درباره جنبش سبز هم صحبت کنه. نگاهی داشتم به چند نشریه آمریکایی و اروپایی و گفتگوهایی که با خانم نشاط داشتم.
When I went to Berkeley and I studied graduate, undergraduate, and I came out of school, I decided I don't want to be an artist.
شیرین نشاط فیلمساز و عکاس در گفتگو با مجله ووگ میگوید به عنوان کسی که از دانشگاه برکلی در رشته هنر فارغ التحصیل شده بود، در دهه 70 میلادی نمیدانسته که میخواهد چه کند و هنر به چه دردش میخورد.
After I returned to Iran in 1990, after the revolution, so everything clicked, and in a way that
سال 1990 بعد از سالها زندگی و تحصیل در آمریکا به ایران برگشته و بعد از دوباره بودن در ایران متوجه شد که می‌خواهد چه کند و چه بخشی از هنر را برای خودش انتخاب کند. خانم نشاط می‌گوید برای اولین بار بعد از انقلاب ایران به تهران رفتم و همه چیز به نظرم متفاوت شده بود. همه رنگ‌ها تبدیل به سیاه و سفید شده بود و بیشتر زن‌ها چادر سیاه داشتند. این برایم یک شوک بزرگ بود. او از تبعیض‌های مختلف بین زنان و مردان در ایران عکاسی کرد و چند کار ویدیویی و اینستالیشن در همین زمینه تولید کرد. خانم نشاط می‌گوید تازه آن موقع متوجه شدم که هنر تنها راه برای نشان دادن خودم و تنها راه برای حرف زدنم است. My work is really a representative of my own hybrid. شیرین نشاط برنده یه جایزه شیر طلایی ونیز در سال 2000 و برنده یه تندیس شیر نقره‌ای جشنواره بین‌المللی سینمایی ونیز به عنوان بهترین کارگردان است. او در نیویورک زندگی می‌کند. این روزها به دلیل مطرح شدن فیلمش و نمایش آن در رسانه‌های مختلف حضور دارد و در کنار فیلمش زنان بدون مردان درباره جنبش سبز حرف می‌زند. خانم نشاط در این گفتگو میگوید که خودش را یک فعال سیاسی نمیداند، اما به گفته او جنبش سبز از شرق تا غرب خودش جلو رفته و با مردم ملاقات کرده. او در انواع مراسم برای نمایش فیلمش با دستبندهای سبز حاضر می شود که روی یکی نوشته ایران آزاد و دیگری من ندا هستم.
دکتر مصدق نخست وزیر ایران با محکوم کردن این حرکت غیرقانونی
فیلم زنان بدون مردان که برگرفته از یک رمان ایرانی از شهرنوش پارسیپور است با خودکشی یک زن شروع می شود و با خودکشی پایان می گیرد. اتفاقی که به اندازه ماجراهای دیگر و داستانهای حاشیه‌ای مربوط به سقوط مصدق غم‌انگیز نیست.
به من می گفت اگه خودتو رها کنی شاید راهتو پیدا کنی.
خانم نشاط در حاشیه حضورش برای نمایش فیلم اخیرش در تورنتو به نشریه گلوبال اند میل چاپ کانادا گفته است این فیلم را ساخته تا به ایرانی ها و غیر ایرانی ها نشان دهد ایران قبلاً سکولار بوده و تا قبل از شکل گیری یک حکومت اسلامی با جوامع مختلف در ارتباط بوده. نشریه تورنتو سان درباره این فیلم نوشته ایران از دید زنان این فیلم نشان داده می شود. از دید زنانی که ندا یکی از آنهاست. جوانی که در نارامی های بعد از انتخابات ایران کشته شد و به سمبل آزادی خواهی جنبش سبز تبدیل شد.
هدف این کودتا سقوط کردن دولت دموکراتیک و ملی مصدق و برپایی حکومت نظامی است.
نشریه نشنال پست شیرین نشاط را یک رقیب جدی برای مرجان ساتراپی دانسته که هر دو تلاش کردند در دو قالب انیمیشن و فیلم داستانی روایتی از ایران داشته باشند که زنان قهرمانان اصلی حوادثش هستند. فیلم زنان بدون مردان در حال اکران در آمریکای شمالی است و بعد از آن به اروپا می رسد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. به نیمه دوم مجله نیمه شب رسیدیم. خبرها رو خواهید شنید. بعد از خبرها جنگ فرهنگی رو داریم. اما قبل از جنگ فرهنگی بهروز کارونی مروری داره بر خبرها.
سخنگوی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که آمریکا از نتایج مشورت‌های خود با چین در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران راضی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که نتایج مشورت‌ها دور از انتظار واشنگتن بوده است. پیشتر رویترز گزارش داده بود که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگوی تلفنی با هو جینتائو، همتای چینیش، خواستار کمک پکن به افزایش فشارها علیه ایران شده بود. آمریکا و سایر کشورهای جهان غرب به برنامه اتمی تهران مزنونند و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تلاش برای تولید سلاح اتمی می‌دانند، اما ایران می‌گوید که هدفش از برنامه اتمی تولید برق است. شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز جمعه ایران را به خاطر مسدود کردن وبسایت این شبکه تلویزیونی مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تازه‌ترین اعتراض از سوی شبکه‌های تلویزیونی در مورد اعمال سانسور از سوی جمهوری اسلامی ایران است. در بیانیه‌ای که از سوی شبکه تلویزیونی فرانس 24 انتشار یافت، گفته شد که از منابع مختلف مطلع شده است که وبسایتش در ایران قابل دسترسی نیست. شبکه تلویزیونی فرانس 24 در وبسایت خود صفحه ویژه‌ای برای انتشار ویدیوهای شهروندان ایرانی اختصاص داده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی از زمان آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در تهران و شهرهای دیگر ایران اقدام به محدود کردن فضای رسانی و بازداشت ده ها روزنامه‌نگار کردند. ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، روز جمعه برای دیدار با رؤسای جمهوری چپگرای ونزوئلا و بولیوی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، قرار است که آقای پوتین در دیدار با هوگو چاوز و ایوا مورالس درباره مسائل مربوط به انرژی، کشاورزی و دفاعی با آنها گفتگو کند. در همین حال آقای چاوز گفت که کاراکاس و مسکو مناسبات امنیتی خود را تقویت می‌کنند تا توانایی دفاعی ونزوئلا افزایش یابد. رئیس جمهوری ونزوئلا همچنین به همکاری دو کشور در زمینه انرژی اتمی اشاره کرد. مناسبات ونزوئلا و روسیه در سالیان اخیر همزمان با اختلافات کاراکاس و واشنگتن گسترش یافته است. ارتش آلمان اعلام کرد که 3 سرباز این کشور روز جمعه در جریان درگیری با شورشیان طالبان در شمال افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشتر گزارشهایی در مورد زخمی شدن شماری از سربازان آلمانی در منطقه 4 دره در جنوب غربی ولایت قندوز افغانستان انتشار یافته بود. و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران، امروز در ادامه سفرش به پکن با یکی از اعضای شورای دولتی چین دیدار کرد. آقای جلیلی پس از این دیدار گفت دو کشور توافق دارند که سیاست تحریم مؤثر نیست. او افزود غرب باید دست از تهدید ایران بردارد و گفت که چین میتواند نقش مهمی بازی کند.
خبرهای این ساعت رادیو فردا شنیدید در نیمه دوم مجله نیمه شب ما با بهروز کارونی. ساعت 33 دقیقه بامداد شنبه 14 فروردین ماه است و کم کم باید بریم سراغ مجله فرهنگی این هفته رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر با 99مین مجله فرهنگی هنری هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. در این مجله ابتدا گفتگوی خواهیم داشت با رضا قاسمی، نویسنده، شاعر، آهنگساز و نوازنده ایرانی مقیم پاریس به خاطر کنسرت‌های گروه موسیقیش مشتاق در شهرهای اروپایی. در ادامه پای صحبت‌های شهریار مندنی پور، نویسنده مطرح ایرانی مقیم آمریکا خواهیم نشست. به بهانه چاپ آخرین رمان او، سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به انگلیسی و زبانهای دیگر در 11 کشور. و در پایان همکارم فیروز خطیبی گپ و گفتی با زیبا شیرازی، خواننده متفاوت ایرانی مقیم کالیفرنیا خواهد داشت. با ما بمونید. برای بازپریدن نام کنسرت گروه مشتاق به سرپرستی رضا قاسمی، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس ایرانی مقیم پاریس است که این روزها در اروپا به اجرای برنامه می‌پردازد. این گروه شامل 3 نوازنده ستار و 1 خانم خواننده به نام سپیده رئیس‌سادات است و قطعاتی را در دستگاه بیات ترک و راس پنجگاه اجرا می‌کنند. کمتر کسی بداند که رضا قاسمی نویسنده آهنگساز و نوازنده ستار نیز هست و در آلبوم مشهور گل صد برگ از به یاد ماندنی ترین کارهای شهرام ناظری آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ستار بوده و در تور گروه دستان در آمریکا این گروه را همراهی کرده است.
زند واجه برام کشتی که درد درد
رضا قاسمی متولد 1328 در اصفهان، نویسندگی را در 14 سالگی آغاز کرد و در 17 سالگی اولین اثر خود را به چاپ رساند. رضا قاسمی در سال 1365 به پاریس مهاجرت کرد و تاکنون در این شهر اقامت دارد. رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها نوشته او که اولین بار 14 سال پیش در آمریکا به چاپ رسید از مطرح ترین آثار ادبیات معاصر ایران است. از دیگر رمان‌های مطرح او میتوان به چاه بابل و وردی که بره‌ها می‌خوانند اشاره کرد. اما شاید رضا قاسمی آهنگساز و نوازنده برای بسیاری ناشناخته باشد. در مورد این جنبه از فعالیت هنری این هنرمند ایرانی با او به گفتگو نشستم. بیشتر آدمایی که شما رو میشناسن شما رو به عنوان نویسنده، یعنی نمایشنامه نویس و رمان نویس میشناسن. رضا قاسمی آهنگساز و نوازنده از کجا میاد؟ چه پیشینه ای داره؟
والا خیلی فکر میکنم من 2 نفرم، یعنی خیلی ها فکر میکنن رضا قاسمی موزیسین یک نفره و رضا قاسمی نویسنده هم یک نفر دیگه است. تعداد کمی هستن که میدونن که این 2 نفر یک نفره. من تقریبا کار موزیک را 1 سال یا 2 سال بعد از کار تئاترم شروع کردم. البته کار نوشتن از 14 سالگی شروع کردم، به طور رسمی حساب بکنیم، یعنی از وقتی که اولین اثرم چاپ شد از 17 سالگی، ولی موزیک رو از 20-21 سالگی شروع کردم و این دوتا همزمان بودن و تا قبل از اینکه بیام خارج به طور یک درمیون مثلا یک کار تئاتری میکردم، یک کار موزیک میکردم. خارج که اومدم 4-5 سال اول فقط به موزیک پرداختم. به خودم گفتم که احتمالا سرنوشت برای من تصمیم گرفته که من موزیسین باشم فقط. چون وقتی اومدم خارج فضا برای کار تئاتری مهیا نبود، در حالی که برای فعالیت موسیقیایی فوق العاده فراهم بود. یعنی اینجوری بهتون بگم که پام که رسید به پاریس 6 نفر شاگرد پیشاپیش ثبت نام کرده بودن است. و برای من اینکه خب با وضع مالی نادرستی اومده بودم خارج، احساس کردم که خب از این راه اصلا من میتونم از همون روز اول زندگیمو اداره کنم. این بود که 5 سال اول رو 5-6 سال اول رو فقط به فعالیت موسیقی پرداختم. بعد دیگه دیدم که نمیشه ننوشت و اون بخش وجودم شروع کرد به شیطنت و من وادار کرد که بنویسم. دوباره باز تا یه مدتی دوتا را به موازات هم پیش میبردم تا در یک جا دیگه تصمیم گرفتم که حالا موزیک رو به نفع ادبیات کنار بذارم. 15 سال این وضع ادامه داشت تا 4 ماه پیش که من دوباره فیلم یاد هندوستان کرد و شروع کردم به کار موسیقی.
شما توی ایران آقای قاسمی با خواننده‌های بزرگی چون آقای شجریان و شهرام ناظری کار کردین. آلبوم گل صد برگ از معروف ترین کارهای آقای شهرام ناظریه که شما کار کردین، شما به من آهنگساز و نوازنده اونجا همکاری داشتین. از اون همکاری بگین و اینکه اصلا چطور شکل گرفت و اینکه چقدر تاثیر داشت در کارهای بعدیتون.
تأثیری که زیاد داشت، گل صد برگ این شکلی بود که آقای زلفون تو استاد ستار من بود، یک گروه ستار تصمیم گرفت تشکیل بده که از جمله از من دعوت کرد که تو این گروه باشم و چیزی هم که داشتیم برای کار کردن در اتفاقی پیش درآمد بود که آقای زلفون ساخته بود و بعد یادم نیست که از قبل من دو تا تصنیف ساخته بودم یا اینکه همون موقع ساختم. به هر حال دو تا تصنیف هم من گذاشتم وسط و بعد دیگه شروع کردیم به کار کردن. اونجا من دو تا آهنگ ساختم و در تنظیم قطعات خب نقش داشتم. تمرین هم همیشه خونه من بود، همش هر به مدت 3 ماه. حتی اسم آلبوم رو هم من انتخاب کردم، گل صد برگ.
این گروه مشتاق گفتین که در دهه 80 پا گرفته و الان دوباره در حقیقت شما با این گروه دارین الان کنسرت اجرا میکنین. چقدر از آدمایی که الان نوازنده هستند در این گروه هستند همون آدم ها هستند و چطور شد که اصلا تصمیم گرفتید که با خواننده زن دوباره آغاز کنید گروه مشتاق؟ و
نمیتونم بگم که گروه مشتاق تقریبا هیچ وقت اعضای ثابتی نداشت، جو 4-5 سال که آقای تبریزاده و من 3 نفری بودیم که افراد ثابتش بودیم، ولی در از روز اول پایه‌گذاریش تا الان همینجور مرتب تغییر میکرده، عده‌ای میومدن بعد میرفتن. الانم از به اصطلاح از گروه مشتاق در واقع تنها فرد قدیمیش خود من هستم و در واقع مشتاق بیش از این که یک گروهی باشه با افراد ثابت و شناخته شده یه جور مارکه که تنها نوع جنس رو نشون میده، یعنی شنونده که اسم گروه مشتاق رو میشنوه میدونه با چه نوع کاری روبروه، با چه نوع آهنگایی، با چه نوع تنظیمایی و با چه نوع روحیه‌ای. این که من اسم رو نگه داشتم به این دلیل هست چون به هر حال من به خاطر تجربیاتم در زمینه تئاتر و ادبیات کار موسیقی که میکنم یه حال هوای خاص خودش داره که متفاوته.
همکاری با یه خواننده خانم این از این تجربه برامون بگین.
ولی این تجربه رو من قبلا هم داشتم، یعنی با هما که کار کردم شرایطی بود که خواننده زن اجازه نداشت در ایران بخونه، البته هنوزم نداره. در اون شرایط من احساس میکردم که خوندن یک خواننده زن خیلی مهمه و با اینکه من امکان داشتم با آقای ناظری کار بکنم ترجیح دادم اون کار رو و بعضی از کنسرت‌هایی که در خارج دادیم با هما کار بکنم. به خودم میگفتم اگر این صدای زنانه تبدیل به صدای بشه و در اینجا تولید بشه صداش به ایران هم میرسه و این کمک میکنه که این صدی که هست در ایران شکسته بشه، که البته خب هنوز شکسته نشده ولی خب تا یه حد زیادی به هر حال شکسته شد. یعنی خوانندگان زن داخل ایران جرأت کردن بیان خارج. خانم رئیس سادات هم من وقتی که صداش شنیدم احساس کردم که علاوه بر کیفیت بسیار بالای صداشون احساس کردم این خواننده است که اون امکاناتی رو که من میخوام داره، یعنی این جرأت و شهامت رو داره که یه مقدار ایده های تئاتری و ادبیم رو توی کار موزیک من بیارم. و حالا اگر شما کنسرت رو بیاید ببینید خواهید دید که تا یه حدی تجربیات من، تجربیات تئاتری من و تجربیات ادبیم اومده توی این کار.
در کنسرت هایی که داشتید در لندن فکر میکنم تا اونجا که میدونم
در استراسبورگ
بله و
لندن تمرین رفتیم، هفته بعدش در لندن بود که با 6 روز تمرین رفتیم و حالا همین یک شنبه 4 آوریل در پاریس در تئاتر لپدوبوا در کختوشیه اونجا اجرا میشه. تئاتر لپدوبوا
جالبه که یک هنرمندی در دورش‌های متفاوت کار بکنه و کارهای ماندگاری هم بکنه.
دشواره، البته من خودم رو بیشتر نویسنده میدونم برای اینکه بیشترین تمرکز من در زندگیم روی ادبیات بوده. الانم به حال دغدغه اصلی من ادبیات، یعنی برگشتم به موسیقی برنگشتم برای همیشه. اومدم تحت تاثیر این فضای جدیدی که در ایران ایجاد شد، این اتفاقاتی که در این 11 ماه افتاده، خب به حال منم حرف خودم رو داشتم و میخواستم این تاثیرات رو به صورت یک کار موسیقیایی ارائه بدم و به سهم خودم حرف خودم رو بزنم. طبیعتاً بعدش هم دوباره خیال دارم برگردم به عالم رمان نویسی، چون اینجوری فکر میکنم آدم بهتر نتیجه میگیره. وقتی آدم تقسیم میشه بین چند تا هنر مثل یه منبع آبه که وقتی شما به چند شاخه تقسیمش کنید طبیعتاً با انرژی و قدرت کمتری دیگه تو هر کدوم از این شاخه ها ادامه میده.
بلبل بانه
شهریار مندنی‌پور از جمله آن نویسندگان مطرح ایرانی است که خواندن آثارشان در مرحله اول سخت و پیچیده به نظر می رسد، اما می شود بارها آثارشان را خواند و هر بار نکته جدیدی را در آنها کشف کرد. این نویسنده مطرح ایرانی در سال 2006 میلادی 4 سال پیش به آمریکا مهاجرت کرد و سال گذشته انتشار آخرین رمان او به نام سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به زبان انگلیسی و توسط یک ناشر معتبر نیویورکی و با ساب گستری این کتاب در مطبوعات معتبر غربی بار دیگر نام او را به عنوان یکی از مطرح ترین نویسندگان ادبیات معاصر ایران بر سر زبان ها انداخت. نویسنده آثاری چون ماه نیمروز، شرق بنفشه، دل و دلدادگی و آبی ماورای بهار در آخرین اثر خود سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به سراغ دو خط قرمز در ایران امروز رفته است، عشق و سانسور. او در این رمان رابطه عاشقانه میان یک دختر و پسر جوان به نامهای دارا و سارا و عدم امکان رشد این رابطه در فضایی چون ایران امروز را در کنار داستان یک نویسنده یعنی خودش و مشکلاتی که با سانسورچی آثارش دارد گذاشته است. و به این لحاظ این رمان به اثری اتوبیوگرافیک نزدیک شده است. رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی توسط سارا خلیلی به انگلیسی ترجمه شده و توسط انتشارات نافت در شهر نیویورک به تیراژ 300,000 نسخه منتشر شده است. این کتاب که در کشورهای انگلیسی زبان مانند بریتانیا، کانادا، هند، استرالیا و نیوزیلند به چاپ رسیده، در 11 کشور و به زبانهایی چون هلندی، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و کره‌ای ترجمه شده است. جیمز وود، منتقد ادبی مجله معتبر نیویورکر در مورد رمان سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی به مقایسه فضای حاکم بر ایران و فضای کشوری آزاد و دموکراتیک مانند آمریکا می‌پردازد و می‌نویسد: در حالی که نویسندگان آمریکایی در مورد ورود و خروج شخصیت‌هایشان به اتاق وسواس به خرج می‌دهند، چه می‌شد اگر تصور می‌کردند شخصیتشان اصلاً اجازه بودن در آن اتاق را ندارد؟ جیمز وود می‌نویسد: نویسندگان ما چطور می‌توانند داستان عاشقانه‌ای بنویسند که دختر و پسرهای جوان طبق قوانین آن جامعه قبل از ازدواج اجازه با هم بودن را ندارند؟ منتقد مجله گاردین چاپ لندن در مورد آخرین رمان آقای مندنی‌پور می‌نویسد: سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی رمانی درخشان درباره پیچیدگی‌های نوشتن و نشر در ایران است. این رمان به درک بیشتر ناامیدی‌ها و در بعضی موارد موقعیت‌های مخاطره‌آمیز انتشار کتاب در ایران کمک می‌کند. کشوری که حق مؤلف را ارج نمی‌نهد، جایی که نویسندگان به سختی برای چاپ آثارشان تلاش می‌کنند و به سادگی می‌توانند برای بالا پر دادن به تخیلاتشان راهی زندان شوند. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد رمان سانسور یک داستان عاشقانه می‌نویسد: رمان مندنی‌پور خواننده را در حسی هولناک وا می‌نهد، اینکه زندگی در تهران تحت حکم فرمایی روحانیون چگونه است. منتقد نشریه نیویورک تایمز در بخش دیگری از نقد خود می نویسد: این رمان چشم‌اندازی از پوچی‌های کافکاگونه ایران را با نگاهی طنزآلود بیان می کند، کشوری که سانسورچی فیلم‌هایش می تواند یک فرد نابینا باشد. منتقد نشریه کریستین ساینس مانیتور در مورد این رمان می نویسد: اگر به دنبال قصه ای از پیروزی عشق بر موانع پیش رویش هستید یا مثلا یک رومئو و جولیت خاورمیانه‌ای، جای دیگری دنبالش بگردید. اگر به دنبال چالش‌های روشنفکرانه در ابرداستان‌های پل اوستر هستید و یا قصه دوار فیلمی مانند اقتباس، این کتاب را بردارید و آماده لذت بردن از خلسه‌ای در فرهنگ ایران مدرن و قدرت آن شوید. با شهریار مندنی‌پور که مکنون به عنوان نویسنده مهمان دانشگاه هاروارد در کمبریج زندگی می کند، در مورد نه خود کتاب که زیاد تمایلی به صحبت درباره‌اش نداشت، که در مورد مباحثی چون سانسور و نویسندگی در خارج از ایران صحبت کردم. شما به عنوان یک نویسنده‌ای که هم تو ایران نوشتین و هم تو آمریکا، وقتی که دستتون رو می‌ذارین، قلم رو می‌ذارین روی کاغذ و شروع می‌کنین، اون پروسه خلق چه تفاوتی وجود داره؟ آیا واقعاً تفاوتی داره؟
به نظرم برای نویسنده‌ای که از کشوری مثل ایران میاد به غرب، البته ابتدای کار کمی سخته، تطبیق دادن خود با شرایط جدید، با فضای جدید. گاهی بعضی از انگیزه ها برای نوشتن، بعضی انگیزه های جنگیدن حتی حذف میشن. ولی فکر کنم با سماجت خود نویسنده، با سماجت ذهنش، با حضور این شور نوشتن، دیوانگی نوشتن تو کلش و به کار بردن خوش نویسندگی خودش، به مرور این مسئله حل میشه. طبیعیه که دور افتادن از زبان مادری، زبان به عنوان یه پدیده زنده که هر روز تغییر میکنه، هر روز اصطلاحی جدیدی درش وارد میشه، خب این آسون نیست. ولی فکر کنم اگر نویسنده در زمانی که در کشور خودشه به اصطلاح زادراه کافی همراه خودش آورده باشه به محیط جدید، تا چندین سال میتونه از این توشه استفاده کنه. ولی یه نکته دیگه دوست دارم اشاره کنم، اینه که دنیای امروز دیگه دنیای چسبیدن به یک زبان نیست. شاید ما یا نسل من داره دیر اینو میفهمه. من یادمه دوره دبیرستان برای ما کلاسای انگلیسی فوق برنامه میذاشتن. من همیشه برگاهای امتحانیمو چون وارد کارنامه نمیشد این کلاس، همیشه سفید میدادم و میگفتم که من با یاد گرفتن زبان انگلیسی دارم به امپریالیسم انگلستان کمک میکنم، پس یاد نمیگیرم. به نوعی یا حماقت بود یا سرپوشی برای تنبلی یاد گرفتن یه زبان. پی امروز واقعا دنیا یه دنیای چند زبانه است. این مشکل خیلی خاص ما ایرانی ها هنوز هست، شاید به خاطر اینکه این 30 سال دور کشور ما دیواری کشیده شده و ارتباط ما با جهان قطع شده و برامون سخت هضم این نکته که فقط زبان مادری نیست.
منتقد نیویورکر روی کار شما نوشته بود جیمز بود: محدودیت باعث خلاقیت شده و اگر نویسنده های آمریکایی محدود بودن کارهای درخشانتری ارائه می کردن. آیا به نظر شما که سانسور یکی از تمهای اصلی کارتون هم هست در این رمان آخرتون، آیا سانسور کاملا یه پدیده منفیه یا می تونه باعث خلاقیت هم بشه؟
آشکارن سانسور پدیده منفیه. به هیچ وجه نمیتونیم ادعا کنیم که سانسور باعث رشد خلاقیت میشه. من فکر میکنم سانسور گاهی وقتا بعضی نویسنده ها رو چنان مسخ میکنه، نویسنده هایی که پرهیز میکنن از داوری بیرحمانه دائم بر خودشون، اینا اسیر سانسور میشن، مسخ سانسور میشن و حتی نمیفهمن که مسخ شدن. سانسور ویران کنند، این اصل رو باید بپذیریم. جیمز وود یکی از بهترین منتقدهای نیویورکره، یکی از هوشمندترین اوناست و در هاروارد هم تدریس میکنه. او نمیخواد بگه که سانسور باعث خلاقیت میشه. اون داره گلایه میکنه از این که در کشورهای غربی ادبیات جدی گرفته نمیشه به اندازه کافی. آدمی مثل جیمز وود من فکر میکنم به شدت ضد سانسور، همان که هر روشنفکری در گوشه جهان ضد سانسور.
نویسنده ایرانی که توی خارج مینویسه از طرفی از زبان و فضا و فرهنگ ایران دور میافته و مخاطب ایرانی کمتری داره به طب، اما از طرف دیگه نبود سانسور و البته ناشر حرفه‌ای در اون سطح و با اون تیراژهای 200 و 300 هزار تا، این یه شرط کاملا ایدئال متفاوتی رو ایجاد میکنه. به نظر شما برای خلق یک اثر ادبی ماندگار کدوم یک مهمتره؟
سوال مشکلیه جواب دادنش، ولی به نظرم در مرحله اول نوشتن مهمه. مهم نیست نویسنده کجا داره می‌نویسه، خلق کردن یه اثر خوب مهمه. مرحله دوم هست که مرحله سانسور و چاپ و جلوگیری از چاپ پیش میاد. من خیلی وقتا دلم برای مخاطبای ایرانی خودم تنگ میشه، مثلا وقتی که این رمان رو نوشتم، ولی از اون طرف کار کردن با یه ناشر حرفه‌ای به مفهوم واقعی، طبیعتاً کار کردن با یه ناشر حرفه‌ای، ادیتور یه ناشر حرفه‌ای، کارهایی که میکنه برای بازاریابی کتاب بسیار لذت بخشه و بسیار آرامش بخشه. اون درگیری که ما با ناشرهای خوب و بد ایرانی داشتیم اینجا کمتر داریم. شما نگاه کن، دلدادگی من حاصل 9 سال کارم، حاصل 18 ماه خط اول جبهه‌مه، حاصل زخمایی که رفتم رودبار بعد از زلزله و ویران شدم. یعنی وقتی تو زلزله رودبار ویران شدم تو جنگ نشدم و 9 سال روی کتاب کار کردم. تو چاپ اول، تو سال اول به 2 چاپ رسید و بعد ناپدید شد. ناشر براش هست، بهترین ناشری که الان دارم آماده است چاپ کنه، ولی ناشر قبلی حاضر نیست نه کتابو چاپ کنه و نه اجازه بده که ناشر دیگه چاپ. آخرین صحبتی که داشتم مثلا 7 سال پیش باهاش، میگفت 10 میلیون تومان برای حروف چینی کار باید به من بدی تا من کتاب تو آزاد کنم. خیلی ظالمانه است.
شما سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی رو به فارسی نوشتین و بعد ترجمه شده. آیا ترجمه به اصل اثر ادبی لطمه نمیزنه، مخصوصا آثار نویسندگانی مثل شما که به زبان خیلی تکیه دارن؟
بستگی داره به ترجمهش. تا اینجا که من میدونم و نگاه کردم خیلی از کارهای آثار خوب ادبیات ایران ظاهرا در غرب یا به زبانهای اروپایی یا حتی انگلیسی آمریکایی ترجمه شدن ولی ترجمه کار نکرد. بستگی داره به مترجمش.
آقای مندنی پور، این کار چرا به زبان اصلی که نوشته شده موجود نیست برای خوندن؟
حالا به نظرم دلایل مختلفی داره. در وهله اول میدونم و مطمئنم که یه اثر الان تو ایران قابل چاپ، یعنی اجازه چاپ نمیگیره، چون باید بره زیر دست همون کسی که اصلا یه شخصیت هم سانسورچیه که اصلا جز شخصیت های رمانه، طبیعتا اجازه بهش نخواهد داد. و من خیلی دلم میخواد که این کار رو تو اولین بار به زبان فارسی تو خود ایران چاپ کنم. بنابراین یه مقدار صبر میکنم و امیدوارم این شرایط اصطلاح ادبی، شرایط گروتسک، شرایط تجوالوت و مسخره سانسور تو ایران برچیده بشه به زودی.
به عنوان آخرین سوال آقای مندنی پور، شما به عنوان نویسنده ایرانی که الان کتابتون در سطح بین المللی مطرح شده و یک جایگاه بین المللی پیدا کردین، فکر میکنین ادبیات معاصر ایران چه جایگاهی الان داره در ادبیات جهان؟
سوال خیلی بزرگیه و هم جواب دادن بهش هم خیلی خود بزرگبینی لازم داره، یعنی کارم خودش رو محاس بر ادبیات جهان ببینه، ولی در حد یه نفر به نظر خدا میبینم که ما حدود 40-50 تا داستان کوتاه خوب داریم که اگه خوب ترجمه بشن اینا میتونن در سطح داستان کوتاه جهان مطرح باشن. در سطح رمان، خب ما ایرونیا در رمان نویسی همیشه مشکل داریم. رمان یه پدیده صنعتیه، شهرهای ما ظاهرا مدرنند، ولی خیلی وقت فرهنگ شهرها که نگاه میکنیم روستاهای کش اومده هستن، ظاهر مدرن، برج، آسمان خراش، ولی آیا فرهنگ یک جامعه پیشرفته صنعتی هم هست تو کشورم؟ اگر این گسترده نباشه، اگر این عمق پیدا نکرده باشه، رمان خوب به ندرت پیش میاد و نوشته میشه تو چنین فرهنگی.
و در پایان همکارم فیروز خطیبی گپ و گفتی با زیبا شیرازی، خواننده متفاوت ایرانی مقیم کالیفرنیا خواهد داشت.
زیبا شیرازی خواننده، نوازنده، آهنگساز و ترانه‌سرایی است که بیش از هر چیز بایست از او به عنوان یکی از پیشتازان ترانه‌سرایی زنانه نام برد. زیبا شیرازی که چندی پس از انقلاب 57 از ایران به آمریکا مهاجرت کرد، در طول سالها تهیه آلبوم‌های خود را نیز خود به عهده داشته است و تا امروز 6 آلبوم و 1 DVD به بازار عرضه کرده است. اما در حال حاضر شرایط ناهمگون کپی رایت و کمبود بودجه برای سرمایه گذاری او را واداشته است دست به ابتکار تازه‌ای در اجرای نوعی موسیقی همراه با قصه خوانی داستان‌های واقعی ایرانیان مهاجر در این دیار بزند.
تو محلمون زرتشتی بود، یهودی بود، مسلمون، باهایی، همه با هم دوست بودن. محل خوبی بود، پر از امنیت، پر از محبت. خاطرات خوب تهران، کوچه باقای شمرون، اونجا که صدای آرون میومد از توی نافتون، همه جا عطر گل یاس، حیوانامون پر گل.
قصه ما رو با همینا مصدقی شروع کردم که روانشناس هست و در ضمن در کانون تئاتر روحانی تئاتر می‌کردن اینجا در لس‌آنجلس. قصه ما قصه مهاجران ایرانی هست. باید بگم قصه رو با زنان شروع کردیم چون زنان راحت تر از قصه های خودشون صحبت میکنن. واقعا شاید یک درد و دلی هست که میکنیم. من خودم همیشه با دو سوال مصاحبه رو شروع میکنم و اونجه چه سالی از ایران اومدید و چرا اومدید، و این تمام قصه مهاجرت رو با خودش به همراه میاره.
تابستان سال 1979 با کلابره معروف چگوارا وارد ایران به پا خواسته علیه سلطنت شدن، با این باور که اکثر مردم ایران هوادار فدایان خلق ایرانند و بهار آزادی نزدیک است.
سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خوشی باز اومد و شب شاد.
بسیار به این کار امیدوار هستیم و واقعا امیدوارم که قصه گویی بین ما ایرانی ها رواج پیدا بکنه.
فکر میکنی یک بار دیگه برگردی به صحنه آلبوم سازی؟
حقیقتش رو بخوای کارهامو آماده دارم. قدم آسونی نیست، ولی قصدم این نیست که صحنه آواز رو ترک بکنم.
حالا لزارم
و 9مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودین. از این همراهی سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا رو شنیدید و به انتهای مجله نیمه شبمون میرسیم. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در طول این یک ساعت. بعد از خداحافظی بهروز کارونی 3 دقیقه خبر خواهد خوند. خدا نگهدار.